میخواستم خدمت حاج آقا که صحبت میکنن عرض کنم که
سوال من در باره حقوق مظلومه.
ممنون میشم، سوالی داشتم کارشناسان.
پرسش های شما
کارشناسان امروز رسیدن که تنبیه جواب
فمینیست ها معتقدن بجز
زن شکایت داشت و تصمیم به طلاق گرفته بود
و پاسخ های ما
در برنامه پرسش و پاسخ.
به نام خدا سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان و خدا رو شاکریم که باز فرصت فراهم شد تا در خدمت شما باشیم با برنامه پرسش و پاسخ. مهمان و کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستند. من خدمت استاد سلام عرض میکنم. در ابتدای برنامه یک صحبت مقدماتی بفرمان تا من شماره تلفن رو خدمت عزیزان شنونده مطرح کنم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همکارانتون و همه عزیزان شنونده. انشاءالله که خداوند توفیق عنایت بفرماید که ما اونگونه که مورد رضای او هست حرکت کنیم و در این برنامه هم مطالبی گفته بشه که انشاءالله مورد استفاده و بهره برداری عزیزان شنونده باشه و خیر دنیا و آخرت برای ما و شنوندگان انشاءالله حاصل بشه.
بله، قبل از اینکه اولین سوال تلفنی رو بشنوید من تلفن‌های برنامه رو خدمتتون عرض کنم. 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251. اما سوال تلفنی
بخشید مثلا من مشکلی داشتم که نزدیک مثلا 3 سال اذیتم می‌کنه این مشکل فکری در باره خدا در اطرافیانم. بس واقعا نمی‌دونم چیکار کنم. هر وقتم بی توبه میکنم بازم یه جورایی مثلا یه جورایی نمیتونم مثلا خودم اونطور که مثلا میخوام و اون آرامش که دلم میخواد برسونم. یه راهنمایی میخوام دیگه. هر کارم میکنم مثلا اون وقتم اون سرت کارهای دیگه میکنم یه جورایی مثلا دلم میخواد مثلا فکر نکنم بازم اذیت میشم نمیدونم چیکار کنم.
بله، سوال خواهر محترم بود. امیدواریم که کیفیت صدا جوری بود که شنوندگان عزیز دقیقا متوجه بودن. اونجوری که من برداشت کردم جناب استاد محمد ایشون میگه من 3 سال یکی مشکل فکری در مورد خدا و اطرافیانم دارم.
بله.
حالا منظورشون چی است؟ نمیدونم چه کار کنم. هر وقت هم که توبه میکنم باز نمیتوانم خود را راضی کنم. ببینیم که توضیح از شما در این مورد چیه.
من 2 تا احتمال میدم در سوال این خواهرمون. یکی این که نسبت به خدا و اطرافیانش سوء ظن داشته باشه، بگه من دچار سوء ظن شدم نسبت به خدا و اطرافیانم و هرچم که از این سوء ظن توبه میکنم باز هم درست نمیشه. یه پاسخش اینه که نه، مثلا اگر یه مقدار عاقلانه رفتار بکنه و خدا رو بشناسه، خود معرفت نسبت به خدا باعث میشه که همه سوء ظن‌ها برداشته بشه. نسبت به اطرافیانم ما تکلیف داریم که حسن ظن داشته باشیم، مگر اینکه برامون ثابت بشه که اینها خلاف دارن انجام میدن. اما این احتمال ضعیف است. احتمال قوی تر که من میدم مراد این خواهرمون همون بحث حدیث نفسه که تو یک برنامه داشتیم قبلا که عرض کردیم که ظاهرا مرادش حدیث نفسه، که میفرماید که من دچار حدیث نفسم و هرچیم که میخوام از این بحث حدیث نفس نجات پیدا بکنم نمیتونم. تو اون جلسه عرض کردیم که حدیث نفس اختصاص به ایشون نداره، حتی پیغمبران الهی هم گاهی دچار حدیث نفس میشدن، که حضرت آدم به خاطر حدیث نفس شکایت کرد به خداوند متعال و جبرئیل نازل شد و براش دستور عمل آورد که بهش فرمود که هرگاه که دچار حدیث نفس شدی بگو لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حدیث نفس هم مورد مؤاخذه نیست، گرچه مستحبه که انسان حدیث نفس رو ترک کنه، حالا چه در نماز باشه چه در غیر نماز. در روایات ما بابهای باز شده تحت عنوان باب استحباب ترک حدیث نفس و اینکه هنگام حدیث نفس انسان یاد خدا رو بکنه. مثلا باب و استحباب ذکر الله عند الوسوسه و حدیث نفس، این باب رو مرحوم صاحب وسائل در جلد 5 وسائل صفحه 302 یه بابی باز کرده تحت این عنوان، که اگر انسان دچار حدیث نفس شد یا دچار وسوسه شد، مستحبه که ذکر خدا رو بگه. اونجا آورده چه ذکری بگه، چه دعاهایی رو بخونه، از جمله ذکر لا اله الا الله. این ذکر شریفی واقعا کلید بسیاری از مشکلات روحی و جسمانی انسان هست و روحی و اعتقادی انسان هست، از جمله اینجا هم باعث رفع این مشکل حدیث نفس میشه. تو اون جلسه عرض کردیم که حالا اگه کسی این گرفتاریش خیلی عمیق هست، باید نسخه های عمیق‌تر که همون نماز حدیث نفس بخونه. این نماز رو مرحوم محدث قمی در مفاتیح نقل کرده. حاصل این که خواهرمون اولا ناراحت نباشند، به خاطر این حدیث نفس مؤاخذه نمیشن، از اون مواردی که خداوند مؤاخذهش رو از بندگانش از امت پیغمبر اسلام برداشته، از همون حدیث رفع، از اون نه چیزی که مؤاخذه نمیشه. و ثانیاً دستورالعملش اینه که ذکرهایی که حالا من نمونهایش رو گفتم، در مفاتیح نمونهای دیگری هم، دعاهای دیگری هم هست، این دعاها رو بخونن هر موقع که دچار این حالت شدن، اون ذکرها رو تکرار بکنن، و اگر حالت یه مقدار عمیق‌تر هست با اون نماز انشالله کلن ریشکن خواهد شد
انشالله. اما سال بعد
توضیح میدم که چون این بحث ما قبلا داشتیم دیگه، بله. ما خیلی فشار درس کردیم
که فکر میکنم که دو برنامه قبل بودش که به این بحث پرداخته شد.
بفرمایید.
سلام علیکم. ببخشید من دو تا سوال داشتم از کارشناس محترم برنامه پرسش و پاسخ آقای محمدی، میتونم مطرح کنم؟
بله.
یه سوالم این بود که یه اصطلاح بین مردم هست که میگن که فلانی کارش بسته شده یا گره خورده یا اگر کسی میخواد ازدواج کنه نمیتونه، این به چه صورته؟ آیا با عدل خداوند سازگار هست یا نه؟ و باز به چه صورت هست که نه تنها بعضی موقع این گره هستن باز نمیشه، بلکه محکمتر هم میشه و یا خیلی دیر باز میشه؟ میخواستم بدونم این اصلا به چه صورت هست و قرآن در این زمینه چه نظری داره یا کلا اصول اعتقادی ما. و سال دوم هم این بود که بعضی موقع میگن که فلان روز نحس هست یا فلان عدد نحس هست، این نحسی اعداد یا روزها باز به چه صورت قابل توجیه؟ ممنون میشم اگه جواب بدن.
از کجا تماس میگیرید؟
بله، دو سوال داشتن این خانم محترم. سوال اولشون، قسمت اول، به نظر میاد جناب استاد مفروض گرفته بودن که این کار بسته شدن واقعیه، حالا با عدل چیزی سازگار میشه یا نه، ولی فکر میکنم قسمت اولش هم قابل بحث باشه.
بله، اولا که درصد بالایی از این امور این نسبت ها درست نیست. این که مثلا میگن کار بسته شده یا بختش مثلا بسته هست، اینها ما قبلا عرض کردیم که بخت و اقبال و شانس و این چیزها حقیقت خارجی نداره. هر چیزی علتهای خاص خودش رو داره، هر پدیده‌ای معلول علتهای خاص خودشه، ممکن این علتها مادی و محسوس باشه، ممکن معنوی و غیر محسوس باشه، اما پدیده بدون علت تحت عنوان شانس و این بخت و این حرفا نداریم. بنابراین اصل قضیه حقیقت اینه که صحت نداره، الا اینکه بله، گاهی ممکنه با بعضی از اسباب و عوامل نامشروع مثل سحر و جادو و اینها مشکلاتی برای بعضی از افراد به طور ناخواسته که خودشون خبر ندارن پیش بیاد، مشکلاتی به کارشون، مثلا بین زن و شوهر تفرقه ایجاد بکنن، چنان که در قرآن همین مطلب بهش اشاره شده. آه. که اینها سحر رو یاد میگرفتن برای ایجاد تفرقه بین زن و شوهر. خب این رو قبول داریم که این حادثه به این شکلش رخ میده و این اتفاق میفته، اما اینکه آیا این با عدل الهی منافات داره، پاسخش اینه که خیر، این هم معلولی است مثل سایر معلول ها و معلول علت خاص خودش هم هست، چنانچه اگر یک قاتل یک انسان بیگناه رو از روی ظلم کشت، نمیتونیم بگیم که نباید کشته بشه، نباید چاقو ببرد. چرا؟ چون اون طرف مظلومه و حقش کشته شدن نیست، چاقو میبره، چاقو معلول خاص خودشو داره، سحر هم معلول خاص خودشو داره، ساحر کل کافر گناهش گناه کبیره، مرتکب در واقع نوعی از شعبه از کفره، روز قیامت هم عذاب میشه، عذابش هم از اون عذابهای اگر نگیم جاودانه در جهنم، از عذابهای بسیار سنگین هست. اون مسحور هم خب میتونست که مطالعه بکنه، عالم بشه، مثل بیماری که مریض شده باید بره دنبال دوا و دنبال مداوا، اون هم باید بره دنبال رفع این مشکل. در این حال او بهش ظلم شده و خداوند حقش رو از ظالم خواهد گرفت در قیامت، اما در دنیا باید علتها اثر خودشون داشته باشن. در غیر این صورت عادتها همه به هم میریزه، دیگه زندگی نمیشه کرد. در جلسات گذشته هم گویا عرض کردیم که اگر آتش بنا باشه که مثلا خانه بیگناه رو نسوزونه ولی خانه گناهکار رو بسوزونه، یه جا مثلا حرارت داشته باشه یه جا نداشته باشه، این عادتها به هم بریزه، اصلا زندگی نمیشه کرد. سحر باید اثر خودش داشته باشه و دار اثر خودش رو. اما اولا خداوند ساحر رو عذاب میکنه، ثانیا مسحور باید به فکر راه حل باشه و علم انسان ها از این طریق جلو میره، چنان که خود بیماری ها باعث شده که این علم وسیع طب به وجود بیاد. و این هیچ لطمه به عدل الهی نمیزنه، خداوند حکیمانه هر چیز رو سر جای خودش خلق کرد. بله در قیامت اون مظلوم حقش از ظالم گرفته خواهد شد. این بخش اوله.
بله همینجوری که جناب استاد اشاره کردن، معمول این مواردی رو که مردم معتقد هستن جز این سحر و اینا نیست.
نیست، معمولا اعتقادات خرافی است.
بله خصوصا در مورد این ازدواج و اینا، عزیزان اگر بحث ها رو دنبال کرده باشن، هم تو اینجا بحث شد هم تو مسائل خانواده که اینجور بحث ها زیاد مطرح میشه و سوال میکنن، بارها و بارها کارشناسان محترم تذکر دادن که باید ریشه مطلب رو پیدا کنید.
بله
گاهمگنه خواستگار میادش ولی سر نمیگیره، این سحر شدیم. اینجا توضیح داده شده بارها که شما ببینید چه حرفی زده شده، چه تحقیقی کردن اون پشت سر که به بن‌بستی رسیدن. اونها مقدمه تا سری مطلب رو ساده کنیم و بگیم اینجا سحری رخ داده.
یه نفر اومد پیش بنده گفت که من جوونی بود تحصیل کردم، گفت من 22 یا 20 چند مورد خواستگاری رفتم و سر نگرفته. من تعجب کردم یعنی چه. بعد که بررسی کردیم دیدیم که با اون روش هایی که ایشون در پیش گرفته، اگر به جای 20 مثلا 2 مورد 200 مورد هم خواستگاری بره به پایان به نتیجه نمیرسه. همونطور که شما فرمودید گاهی ممکنه که این نه سحری است. و بنده که بررسی کردم چون خودش اومد پیش من گفت که من این مشکل رو دارم چیکار کنم، ما اومدیم بررسی کردیم ببینیم چه. بعد که بررسی کردیم دیدیم با این روشی که اینا در پیش گرفتن خودش و خانواده‌اش 22 مورد که سهل، اگه 200 مورد هم برن به جایی
نمیرسه. بله اما سوال دوم این خواهر محترم در مورد نحس بودن بعضی از اعداد و روزهاست، این قابل توجیهه؟
بله عرض کنم که شرافت زمانها و مکانها به اون حوادثی که در اون زمانها و مکانها رخ داده، چنانی که نحوستشونم عمدش برمیگرده به همون حوادثی که در اونجا رخ داده. اگر خانه از روز اول برای عبادت خدا بنا شده و جز بندگان خوب خدا، جز بندگان خدا اونجا از راه های دور و نزدیک برای عبادت خدا نرفتن، این خود به خود اونجا رو مبارک میکنه، متبرک میکنه، اونجا میشه بیت الله. این یه چیز طبیعی است. و اون روزهایی که نقطه عطف تاریخه، چه تاریخ بشریت چه تاریخ عالم، مثلا فرض کنید که روز بعثت، حقیقت اینه که روز بعثت پیامبر عظیم الشان اسلام میشه یوم الله. این روز روز برجسته است، روز شریفی است به خاطر اون حادثه‌ای که در اون روز رخ داده یا اون حادثه‌ای که بناست رخ بده. همینطور نقطه مقابلش، اون روزهایی که چون ما در قرآن ایام نحس داریم، کلمه ایام نحس رو داریم، خب اون روزهایی که اون حوادث تلخ رخ داده، اون روزهایی که اون امر نحس رخ داده خود به خود تأثیر کرده در اون زمان، اون روز شده ایام نحس، این روز شده ایام سعد. این اصل قضیه. ولذا بله در روایات ما داریم که مثلا در فلان روزها مسافرت نکنید بهتره، در مثلا در فلان مکانها چنین و چنان کنید، در روایت داریم. اما تو همون روایت داره که اگر کار داشتید صدقه بدید همون روز برید. همون روزی که امام فرمود این روز مسافرت نکنید، گفته اگه ضرورت داشت نه حتما مسافرت بکنید، اونتا صدقه بدید. بنابراین اولا ایام و امکنه رابطشون نسبت به خداوند مساویه. خداوند با یک اراده همه عالم خلق کرده، همه روزها و همه مکانها. از این نظر هیچ فرقی بین روزها و بین مکانها نیست. اما اون حوادثی که در روزها یا در مکانها رخ میده، اون حوادث این مکانها رو سد یا نحس میکنه. انسانها باید چیکار کنن؟ انسانها باید تلاش بکنن که اون نحوست شامل حال اونها نشه. اون حادثه‌ای که باعث نحوست اون روز شده، اونها در نقطه مقابل اون حادثه باشن، تو جبهه‌ای باشن که بر علیه اون کسانی که اون نحس رو آفریدن کار میکنن، چه به لحاظ زمان چه به لحاظ مکان. اون نحس هایی هم که حالا مثلا به طور ناخودآگاه، فرض بفرمایید مثلا گفتن که شما در روز، فرض بفرمایید 21 مثلا مسافرت نکن 21 ماه، یا فرض بفرمایید که گفتن که روز شنبه مسافرت بکنید ولی روز دوشنبه مسافرت نکنید. خب حالا من دوشنبه کار دارم. در روایات فراوانی داریم که هر موقع کار داشتید، ضرورت داشت، برید مسافرتتون رو بکنید با خیال راحت، بله صدقه بدید، صدقه هم همیشه مفیده. بنابراین در اون گونه موارد هم راه حلش همینه که انسان با به کار گرفتن عوامل معنوی اون نحوست احتمالی رو خونسا بکنه.
بله. در مورد اعداد هم که طبیعی همین بحث ها هستش، اون بحث خوبی که مرحوم شهید مطهری در مورد 13 مطرح کردن، بعضی ها نحس میدونن آدرس خونشون یا پلاک خونشون رو میذارن 13 به علاوه 1 یا 12 به علاوه 1 میخوان 13 بنویسن.
این خرافه، خرافه غربی هست. بیشتر بله. تو اروپا این عدد 13 و نحوست 13 بیشتر دستاورد فرهنگ غربی هست. در فرهنگ ما نداریم. ما بهترین روزهامون روز 13 رجب که روز میلاد با سعادت امیرالمومنینه. بنابراین این آخه اون تو غرب هم گاهی تو خرافه ید طولایی دارن. تو خرافه گرایی شنیدم مثلا طبقه 13 ساختمان رو خالی میذارن، از طبقه 12 میپرن تو طبقه 14 و عجیب اونها ظاهرا اعتقاد دارن به این بحث 13. ولی نه، این نحساس کردم به خاطر اون حادثه است که در اون زمان رخ داده، به خاطر اون. وگرنه اون کسی که 13 رو خلق کرده همون کسی است که 12 رو خلق کرده. وقتی هم که خلق میکرد اینجوری نبود که با یه نظر مثلا لطف و رحمتی به 12 نگاه بکنه، به 13 با یک نظر غیظ و غضب، نه، با یک اراده کل عالم با زمانش با مکانش با همه هستی با یک اراده ذات باری تعالی خلق شده و خدا هم رابطش با اینها همه به عنوان خالق و مخلوق یک رابطه علی‌السواست.
بله، تشکر میکنیم از توضیحات جناب استاد محمدی و میشنویم سوال بعد رو.
از کارشناس برنامه‌تون آقای محمدی در مورد این مباحث گذشته که در مورد سحر بود، ایشون تایید کردن سحر رو. حالا میخواستم رابطه این موضوع رو با آیه 10 سوره تقابان که خدا فرمودن هر فرش شر رو بدی هم که به شما مرسه به فرمان ما میرسه رو بیان کنن. بعد نحوه به یقین رسیدنش که سمانده چجوری به یقین مرسی که واقعا سحر شده، صرفا فکر کردن آیه یا نوشته ای که خب مثلا ایشون فهمودن بعد به این طریق به یقین رسیدن کافیه. خب بعضی موارد هستن که اصلا نوشته نیست، ممکن فقط یه خوندنی باشه، موضوع اینطوری باشه. این هم بی‌زحمت بیان کنن. برای باطل کردنش هم بگن که کجا باید مثلا مراجعه کنیم پس از اینکه به یقین رسیدیم، برای باطل کردنش کجا مراجعه کنیم. خیلی ممنون میشم.
از کجا تماس میگیرین؟
از کرج تماس میگیرم.
تحصیلاتو میتونه بپرسن؟
من کارشناسی شیمی دارم.
موفق باشید.
بله، سوال روشن بود. باز هم در مورد سحر بشنویم که جناب استاد محمدی چه توضیحی دارن.
بله، من اول یک نکته رو تاکید کنم خدمت شنوندگان محترم که حقیقت اینه که اون چیزی که به ذهن بنده میرسه، حسابی که این شنوندگان محترم باز کردن برای این امور که ما حتی 1% هم براش حساب باز نکردیم، خیلی بیشتر از اندازشه.
درسته.
تصور اینجوری است که مثلا درصد بالایی، نه، ممکنه 1% اون هم چون هم ریشه قرآنی داره، هم یه امر علمی است.
بله.
و هیچ مشکلی نداره، ما احتمالش رو پذیرفتیم.
یه مسئله وجود داره، قرآن
مسئله وجود داره. قرآن هم تاییدش کرده و در اصل هم نه خلاف عقل نه خلاف علم.
درست.
اما اینکه ما همه امور زندگیمون رو گره بزنیم به سحر و به شانس و این حرف اصلا نیست.
بله.
حتی عرض کردم 1% هم اگه احتمال بدیم خیلی زیاده روی کردیم.
بله.
باید مثلا در حد 2 در 1000 3 در 1000 اون حدودها باید برای مسئله حساب باز کرد.
بله. یه زمانی اگر در گذشته ها جناب استاد محمدی کسانی که این علم سحر رو داشتن زیاد بودن، حتی این افراد هم این روزی خیلی کمن.
بله.
که هم
به هر حال این مسئله نیست که بخواد وقت انسان، فکر انسان اینها رو انقدر به خودش مشغول بکنه در این زمانی که ما هستیم. بله ممکنه در یه زمانی فرهنگ یه فرهنگ عمومی شده باشه، خب اونجاها باید بیشتر انسان احتیاط بکنه، اما در زمان ما نه، این مسئله نیست که انقدر انسان بخواد براش حساب باز کنه. این نکته اول. نکته دوم عرض میکنم که اصولا تلاش هایی که در این زمینه انجام میگیره کلا از نظر شرع مقدس اسلام ناپسنده. در این برنامه بود ظاهرا که عرض کردم در روایت داریم که از ساحر و کل کافر داریم که ساحر رو بکشید.
بله تو این برنامه پرسش پاسخ بود.
یکی از موارد اینه که یکی از موارد در روایت با صراحت نقل شده که ساحر رو اعدام کنید، یعنی یه چنین حدی براش در نظر گرفته شده در اسلام. و این تلاش ها در مجموع مورد نهی و سرزنش اسلام هست و نباید در این زمین ها انسان وارد بشه، هیچ کس نباید وارد بشه، و کسی که وارد شد و این کارها رو کرد باید توجه داشته باشه که یک حرام بیان شرعی رو انجام داده و گناه کبیره مرتکب شده. همه علمای اخلاق لیست گناهان کبیره رو ذکر کردن، سحر رو جزو گناهان کبیره ذکر کردن. این هشداری است به کسانی که اگر خدای نکرده یه وقت هوس کنن که در این رابطه ها وارد بشن، این از گناهان کبیره و انسان تا حد کفر پایین میبره. این هم نکته دوم که همه باید توجه داشته باشن که ما به جای این کارها باید بریم سراغ اون تکالیفی اسلام برای ما در نظر گرفته، دعا بکنیم، نماز بخونیم، عباداتی که خداوند فرموده رو انجام بدیم. نکته سوم این که حالا اگر بر فرض همون یک در هزار دو در هزار که ما گفتیم، اگر چنین اتفاقی افتاد آیا راه حلی براش وجود داره؟ پاسخش مثبته، بله. بطلان سحر، باطل کردن سحر وجود داره، منتها خب باید اهل فن باشند و اهل کسانی که در این زمینه وارد هستند. ساحر نیست بلکه بطلان سحر رو انجام میده، خودش اهل سحر کردن نیست ولی اهل باطل کردن سحر هست. در اون صورت باید متوسل شد به اون دعاها و به اون راه‌های ابطال سحر. نکته پنجم این که این خواهرمون آدرس سوال کرد، خب متوان آدرسی رو که این کارا رو انجام بدن رو نداریم و اگر هم داشتیم نمیتونستیم که اینجا مطرح بکنیم، ولی بنده توصیه میکنم که خودشون با مطالعه ادعیه اسلامی مثلا خود همین مفاتیح مرحوم مهندس قومی که در اختیارشون هم هست اونجا راه های باطل کردن سحر رو، خب ایشون که لیسانس هم هستند و دیگه غالبا براشون مشکل نیست، خود مرحوم مهندس، البته باز من تاکید میکنم که خیال نکنن که هر مشکلی پیش اومده بخوان نسبت بدن به سحر، نه اینجوری نیست.
درست.
یک در هزار ممکن این اتفاق یا دو در هزار اتفاق افتاده باشه، راه حلش مراجعه به مفاتیح هست و اون دعاها و اون اموری که اونجا با کتابهای دیگه متونه معتبر ما که گاهی این بحثا رو مطرح کردن میتونن به اونها مراجعه بفرمایند و اگر واقعا چنین مشکلی وجود داشت از اون طریق مشکل رو حل کنند.
بله، همون جوری که جناب استاد محمدی فرمودن و در بسیاری از مباحثی که قبلا هم مطرح شدش، جناب استاد محمدی، بعضی از گره هایی که تو زندگی ها میفته یه علل طبیعی داره.
بله،
که بارها شما توضیح دادید که ابتدا بعد رفت سراغ اونها،
علت طبیعیش. درست.
بله، نه به صورت مسئله رو ساده کرد به سحر رو که راه رو دور کنیم برای حلش. ولی بعضی از مسائل هستش که مسئله معنوی است، یعنی فراتر از دنیای مادی است ولی اثر گناهیه.
بله،
اون دیگه سحر نیست ولی یک مسئله است که کاملا بعد از راه خودش
همین حلش. در درجه اول باید ما اون علل مادی رو بررسی بکنیم. بله. در درجه دوم علل معنوی رو بررسی بکنیم. اگر گناهی هست حذفش کنیم، اگر نیاز به صدقه هست صدقه بدیم، اگر نیاز به دعا هست دعا بکنیم. خود همون بطلان سحر هم نوعی دعا هست.
دروش.
اونجا هم گفته این دعا رو بخونید مثلا تا سحر باطل بشه. به هر حال مادامی که این راه ها هست ما اصلا فکرمون رو متوجه اون مسائل نکنیم. حالا دروش. اگر نه واقعا ثابت شد که ما یقین کردیم که مشکل از این ناحیه سرچشمه گرفته، که این مشکل هم در موارد خاصی است مثل همون ایجاد تفرقه بین زن و شوهر و جوری هم نیست که حالا سحر قدرت مثلا لایتناها داشته باشه که هر کار دلش بخواد ساحر بکنه، اگه میتونست مشکل خود حل میکرد که به اون بدبختی و به اون فلاکت نیفته. نه، فقط تو بعضی از امور، اون هم در خراب کردن ها معمولا، مثل همین تفرقه بین زن و شوهر. حالا اگر واقعا ثابت شد که دیگه مشکل واقعا از اینجاست، راه حلش همونی که عرض کردم.
بله، امیدواریم که این خواهر محترم پاسخشون رو دریافت کرده باشن. اما سال بعد
بفرمایید.
باشه، می‌خواستم اینم وظیفه ما در قبال پدر و مادری که نماز سبک می‌شمارن،
بیشتر صحبتشون هم غیبت هستش و اگر پس صحبتشون هم نمیشین ناراحت میشن چی هستش؟ باید بشینیم پای صحبتشون یا اینکه نه اگرم بهشون بگی مثلا غیبت هست یا مثلا این موارد نیستش خیلی ناراحت میشن.
شلو مطرح میشه، از کجا تماس میگیریم؟
من از تهران.
بله، مسئله ای که برای بعضی ها هم مطرح هستش تا حدودی هم پیچیده است، یعنی نوع رفتاری که باید با پدر و مادر بشه، از اونور هم گناهی که اونا دارن مرتکب میشن، این دو تا رو چجوری باید در کنار هم دیگه نشون.
دستور روشن و صریح دین اینه که ما در گناه نباید از اونها اطاعت بکنیم. اونجایی که اگر گفتن که شرک به خدا بورز فلا تطعهما ولی وصاحبهما فی دنیا معروف، در این حال که ما غیبتشون رو گوش نمی کنیم، چون گوش کردن غیبت هم خودش یک نصف غیبته، یعنی اون کسی که مستمع غیبت هست احد المخطابینه، گوش کننده غیبت هم خودش یکی از غیبت کنندگان هست. بله، نباید به غیبت گوش کرد، اما این معناش این نیست که ما رفتارمون با پدر و مادر به معروف نباشه. با مهربانی، با خوشی، با شوخی خیلی راحت مثلا میتونه صحنه رو عوض بکنه، بحث رو عوض بکنه، نه اینکه با توپ و تشر با اخم که آخه پدر شما داره غیبت میکنی، اونم میگه تو کی هستی که برای من اشکال بگیری. حالا این بحثا شاید تو اون بحثای تعلیم و تربیت، تو بحثای تربیتی مفصل تر بشه بحث کرد، اما به لحاظ تکلیف ایشون تکلیفشون امر و معروف نهی از منکر هست. امر و معروف نهی از منکر اینجوری نیست که بگیم که بزرگتر کوچکتر رو نهی از منکر بکنه، نه، کوچکتر هم باید بزرگتر نهی از منکر بکنه، حتی با لفظ نهی هم باید باشه، با لفظ امر هم باید باشه. اما معنای این حرفا این نیست که ما اون رابطه معروف بودن رو، برخورد خوب رو، برخورد با مهربانی و اون چی که پسندیده هست رو کنار بذاریم. این که چی کار کنن؟ غیبت رو نباید گوش کنن، اون مجلس گناهی که خدا نکرده پدر و مادر در اون شرکت دارن اونها باید تو مجلس شرکت نکنن، اما برخوردشون هم باید با پدر و مادر برخورد معروف باشه و برخورد مناسب. تکلیفشون امر و معروف و نهی از منکره و
من با نرمی
اونم بانایی. من فکر میکنم با بیشتر کردن محبت و با نزدیک شدن بیشتر به پدر و مادر بهتر موفق بشن تا اینکه بخوان جبهه بگیرن.
درست.
یعنی وقتی که احساس میکنن که حالا بناس پدر و مادر رو، و این سیره است که ائمه ما علیهم السلام هم همین روش رو به کار میگرفتن دیگه. امام حسن و امام حسین به اون پیرمرد نگفتن که چرا بلد نیستی وضو بگیری، پیرمرد شدی، عمرت گذشته، چرا نمیتونی وضو بگیری. اومدن با یه صحنه سازی اون که ما سر وضو گرفتن اختلاف داریم، شما بیا داور باش ببینیم که وضو کدام ما بهتر هست، کارشون انجام دادن. این خواهر محترم هم میتونه با نزدیک شدن به پدر و مادر، با محبت بیشتر کردن و با دل اونها رو به دست آوردن به اونها نزدیک بشه و از این طریق بهتر موفق میشه تا اینکه بخواد در مقابلشون جبهه بگیره و با صراحت مثلا در مقابلشون بایسته.
بله، نکته رو جناب استاد محمدی اشاره کردن که نکته خیلی خوبی بود. اگر تو بعضی از برنامه‌های پرسش و پاسخ شنیدید شما که از آن شنونده که نصیحت کردن بچه‌ها پدر و مادر رو هیچ وقت تأثیر نداره، چون اونا رو تا آخر عمر شما رو به عنوان یک انسان‌های بچه‌ای می‌بینند، نکته رو که جناب استاد محمدی اشاره کردن اینه که غیر مستقیم و با محبت
بله
میتونه تأثیرگذار باشه، که بین این دو قول قابل جمع شدن، علاوه بر اینکه خود اون حرف اول هم نسبت به پدر و مادر رو فرق میکنه. جناب استاد محمدی نمیشه گفتش که همه پدر و مادران در مقابل بچه هاشون حالت مقاومتی دارن که حرفشون هیچ وقت تأثیری نه.
چرا؟ گوش میکنن. اگر بچه طوری باشه که عقلش رو و رشدش رو ثابت کرده باشه، ما خیلی از پدر و مادرها داریم که مقلد فرزندشونن، پشت سر بچه‌شون نماز میخونن و هرچه بچه بگه انجام میدن. ما پدر و مادران داریم که هرچه فرزندشون بگه فورا انجام میدن، یعنی گاهی تعبدن انجام میدن ها. بله، خب مواردی هم هست که اون نکته که شما فرمودید که اون غلبه داره، اون که
تو این موارد دوم اون راه حل که غیر مستقیم و با محبت یه جوری حالا با شوخی مجلس رو از حالت غیبت در بیارن.
بله،
که ادامه پیدا نکنه، ولی اون جبهه‌گیری مستقیم ممکنه که بدتر بشه در بعضی از موارد. تشکر میکنیم از توضیحات شما جناب استاد محمدی و همه عزیزانی که با تماس گرفتن خودشون در ادامه راه ما رو همراه میکنن، از اونها هم متشکریم. با برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما بودیم. شماره تلفن های برنامه 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 هم که شماره تلفن های آشنای شماست. تا مجالی دیگر همه عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
Dinar çe